بسم الله الرحمن الرحيم. خب ما جلسه قبل وارد این بحث پیش سقراطیان شدیم، فکر میکنم بحث حرکت و سکون هم مطرح کردیم، درسته؟ اون مشکلی که مطرح بود و اشاره هم به راه حل ارسطو کردیم که البته ارسطو بعدش میاد و فقط دو جلسه قبل اشاره کردم که این مسئله چیزه. یه نکته رو که من به نظرم نگفتم توی بحث جلسه قبل، چه پارمنیدس یه حرفی هست که این حرف بعدا دیگه خیلی جدی میشه، حالا اصطلاحاتشون یادم نیست ولی تقریبا تعبیر دیگه مسیر عقل و مسیر حس. اون حرفش این است که مسیر حس اساسا خطاکاره و مسیر عقل اساسا درسته و با همون بیانم بود که میگفت حرکت رو منکر بود و اینها. این بحث از اون طرف توی کسی مثل هراکلیتوس که اصل عالم رو باید تغییر میدونست، به یه معنا مدار کار رو حس میدید. برای همین است که این دو نهله تجربه عقلگرا و حسگرا که توی مثلا بعد دکارت ببینیم، شما میتونید توی یونان باستان هم سابقه داره، یه عده‌ای که محور داشتن فقط عقل، عقل ضابطه اصلی، یه عده‌ای که محور داشتن روی حس و حس ضابطه اصلی. خب چی نوشتم بگم بدتر میشه، بلش کنم. خب بعد از این دوره، یعنی این دوره که در واقع حالا این تقریبا گفتم یعنی گزارشه از این تالس تا اینها عمدتا گزارش ارسطوئه که بعداً مبنا شده و غالبا هم رفتن رو این فضا تحلیل رو بردن جلو، میرسیم به دوره سوفسطائیان. دوره سوفسطائیان رو بخوایم خیلی ساده سازیش بکنیم، این است که تنوع این اقوال عملا یه جور حقیقت رو به چالش کشید. شما وقتی میبینید افراد خیلی اتفاقا حالا یه چیزی دیروز داشتم میخونم کتاب فیزیکی بود، همین تاکید کرده بود رو همین تاریخ فیزیک بود داشتم میخونم، ولی تاکید کرده بود که تالس رو، یه اشاره به تالس رو کرده بود، بعد میگه چرا از تالس به بعد مهمند این آدم ها، اونم همین گفت، گفت به خاطری که اینا دیگه بحث از خدایان و بحث از ماورا رو کنار گذاشتن، خواستن عالم رو تو همین داخل خودش توضیح بدن. ببینید اون یه مهم بگم، اون نکته‌ای که اون جلسه اول گفت تلقی جامعه شناختی می‌گفت، اوگوست کانت گفته سه تا مرحله، چون توی مرحله ارسطو که مرحله فلسفه است، شما اصلا اگر درون بود اشیا به نحو درون بود دارن شرح داده میشن، یعنی همه اشیا با ارجاع به خودشون دارن، واقعیت جوهر فی ذاته فی نفسه، پس واقعیت هر چیز درگره خودشه. تو مرحله قبل ارسطو که مرحله دینیه، یه جور شما همه چیز رو نگاه الهی داری به همه واقعیت ها، این معنی الهی برای عام بشا، چه مبهدانه چه مشتکانه، یعنی واقعیت هر چیز واقعیت برگرفته از ماوراه. توی دوره در واقع این مدرن، واقعیت هر چیزی در گروه فاعل شناسایه. این الان دوباره اینو گفتم که حالا چون میگم الان ما تو مقطعی داریم بحث میکنیم که واقعیت داره اینجوری تحلیل میشه، یعنی فیلسوفایی که چیز میگه، بعد شما بعدا از دکارت به بعد میبینی که اساسا مدار میشه، مدار واقعیت میشه فاعل شناسا. الان حتی کلمه فاعل، ببین کلمه فاعل شناسا با عالم خیلی متفاوته، ما وقتی که فاعل شناسا اون تأکید رو فاعلیتشه، سوژه اون فاعله و اصلا هرچی هست تو ذهن اینه، بر همین ایدئالیست بعد دکارت که مثلا توی گل و دیگران ایدئالیست میگن، با ایدئالیستی که ما اینجا سر و کار داریم خیلی متفاوته. حالا این فقط خودم یه تذکر اینجوری بدم که بعد ببینیم حالا بس چی رو میده. خب میگم چون اون مطلبی اونم خونده بودم دوباره گفتم چقدر این نگاه مهمه. ببینید ما با سوفسطائی سرکار داریم، سوفسطائی داستانش ساده اینجور گفتم، اینا جد اطلاعات عمومی است که بدونید، سوفیست یعنی دانشمند، اینها مدعی بودن که دانشمندن چون دانش دارن،
اما چی شد؟ معروف‌ترین سوفسطایی‌ها که حالا اسمش هم تو کتاب قالام میگن، یکی پروتاگوراسه. پروتاگوراس میگفتش که در واقع یه جور حرف هراکلیتوس رو مبنای چیز کرد. حرفش این بودش که اگر همه چیز در حال تغییر است، پس چیزی شناختنی نیست، قابل شناخت نیست. ببینید، این به نظر شخص من مهمترین مسئله فلسفی ای که من شنیدم، که نمیدونم شما شنیدید یا نه، زمان امام یه بنده خدا ادعای امام خمینی خودم، یه بنده خدا ادعای ارتباط با امام زمان میکنه، ادعای خیلی جدی هم مطرح میشه، که یعنی خیلی از بزرگان کشور چیز میشن. آخ، اینجا من شنیدم، حالا دیدم صحت و ذوقش نمیدونم، حالا افرادی نشم اشتباه بگم، شما چیز نکنید. شنیدم که اینقدر کارمیله بالا از طریق خدای خامنه ای به امام پیام میدن که این میخواد شما رو ببینه، یعنی اینقدر کار بالا میکشه. بعد شنیدید امام میگه که سه تا سوال ازش میکنه، میگه یه سه تا سوال جواب بده، اگه جواب دادی میفهمم که تو با مثلا امام زمان ارتباط داری و چیزه. یه سوالش اینم هم رفت ثابت متغیره، یه سوال دیگه هم چیه، یه سوالش هم که دفتر شعری من داشتم توی جوانی گم شده، این کجاست؟ سومی که معلم خواسته درم بذاره سر کار، میگه اگه حداقل با جرنمین ارتباط داری دفتر شعر رو پیدا کن. ولی نکتهش اینه که تو ذهن یه کسی مثل امام، اگه کسی بتونه مسئله ربط ثابت به متغیر رو حل کنه، امام زمانه. من اینو میخوام بگم، خب مسئله خیلی سنگینیه، یه کسی مثل امام که خلاصه به لازم فلسفی اینجور موقعیت داره، او میگه اگه این تونست اینو به من بگه، میگم برم، میگم خودم، میگم برای خود من احسن اینه که شاید سنگین ترین سوال فلسفیه، او کتاب خلاص شاهدم اونم که امام مثل من. طرف میگفتش که من و انیشتن و نیوتن عید به شما تبریک میگم. حالا خودش داره کنار اونا میگه من و امام نظرمون اینه که این مهمترین سوال. دقت کنید، یعنی سخت توضیح دادم این که اساسا افق ذهن و عقل و استدلال سر و کارش با ثابتات و افق واقعیت عینی که ما باش سر و کار داریم اساسش بر حرکته. ببینید، ما الان تو فضای خودمون به خاطر تفکیک مادی و مجرد سریع میگیم که نه آقا، فقط واقعیت مادی اساسش بر حرکته، نه مجردات. یه دیگه تو فضای ما مثلا آقای مطهری مرتب یه کتاب مختلف شنطل میگه آقا اینا سکون با ثبات رو اشتباه کردن، اینا سکون میگن به جای ثبات. اما از فضای کلاسیک بیاید بیرون، نفس ما هم که حالا اون امر مجردی که ما باش ارتباط داریم، واقعیت عینی که درک میکنیم، نفس ما هم در حال تغییره. شب ببرید بالاتر، پیامبر با فرشته ارتباط داره، اما یعنی اون هر جا که واقعیتی که داره عینی میشه به عیان طرف میاد، هر جایی به واقعیت عینی سرکار داره، خلاصه جبرئیل اومد رفت. نظره معلومه؟ وقتی میگه اومد رفت یعنی حرکت بخونه، یه دقیقه پیش جبرئیل نبود، الان اومد. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی این اشکال هراکلیتوس، یعنی ما این پاسخه بیاریم سریع مسئله رو، صورت مسئله رو پاکش میکنیم، میگم نه، حرکت سکون مال عالم ماده است، عالم مجرد ها چیز نیست، اما واقعیت عینی دوره گم بلعیان باش سر و کار داریم، این است از واقعیته. و این مسئله چگونه میشه باید اینجور واقعیات رو با این ذهن و عقلی که اصل، یعنی اینی که ذات مثلا تو فضای مولا سردن بگید که خیلی واضحه که حرکت جوهریه، جوهرشه داره عوض میشه، چجوری میشه باید عالمی که ذاتن متغیره با قوهی که ذاتش اقتضاش ثباته، با معرفتی که اقتضاش ذاتن ثباته، چجوری میشه جمع بشه، چجوری میشه فهم بشه این؟ این به نظر من خودم شخصا میگم مهمترین مسئله فلسفی است که حالا لااقل امام خمینی هم گفته اگه کسی رو حلش بکنه، ربط ثبات به تغییر، یا ربط ثبات به تغییر اصلش اینه، ثبات با تغییر چگونه جمع میشه،
یه حلش
کنیم به این امام خمینی هست. من نگفتم، من هیچ علامت نمیدونم، ولی میخوام میگم که به نظر من میشه فقط خودم شاهد بیارم که از نظر یک کس مثل امام خمینی هم این مسئله اینقدر سنگینه. خب ما این حرف پروتاگوراس که اونی که از اولین سوفسطایی ها مطرح شد، اگر همه چیز در حال تغییر است پس چیزی قابل شناختن نیست، حرف خیلی قابل تأملیه. خب یه حرفشون اینه، حرف دیگه که از سوفسطایی ها مال گورگیاسه که میگه که انسان معیار همه چیز است. فکر میکنم اینه مال گورگیاس باشه که میگه که واقعیتی در کار نیست، اگر هم باشد
قابل شناخت.
گفتم این جلسه قبل، قابل شناخت نیست.
اگر قابل شناخت،
اگر هم باشد قابل بیان نیست، قابل انتقال نیست، قابل انتقال نیست. که این اینجا تاریخ فلسفه غرب دیگه، وجود شناسی، معرفت شناسی، زبان شناسی. تاریخ تاریخ فلسفه غربی وجود شناسی بود، بعد از کانت چه معرفت شناسی، دیگه از ویتگنشتاین بعد هم چه زبان شناسی. خب خب این سوفسطایی ها چیز بودن دیگه، میدونید اطلاعات دارید یا نه؟ سوفسطایی ها رو میشناسید یا نه؟ تو کلاهای فلسفه
از خلاوردی
آره با اینا، چون دانش ببینید اینا هم خوب بودید دانشمند بودن، منتها دانشمند اون زمان مدرسه عمومی که وجود نداشته، معلم میشدن، معلم هم خصوصی بودن، معلم خصوصی بودن در واقع، معلم پولی بوده اون موقع. بعد اینا از این کار شروع کردن، بعدش کم کم تو دعاوی وارد شدن، چون میتونستن خیلی بلد بودن استدلال بکنن، تو دعاوی و دادگاهی هم وارد شدن. حالا به قول میگن بهشون که وکیلی شدن، که انواع مغالطات خیلی معروفی دارند و احتمالا شهید دیگه از شیرین تنی مغالطه شدن، مغالطه استاد شاگرد است دیگه، مغالطه دایلما دوگانه، که این با هم شرط کردن که خلاص نصف پول اول داد، نصف پول آخرش بده. بعد از اینکه خلاص خوب تعلیم داد، آخرش بهش گفتش که پول منو بده. رفتن دادگاه اون دو تا شد کردید؟
نه
گفتش که ببین از دوال خارج نیست، یا تو به من خوب یاد دادی یا خوب میگفت من یا به تو خوب یاد دادم تو این جلسه که الان میریم دادگاه، یا من بر تو غلبه میکنم یا غلبه نمیکنم. اگه من بر تو غلبه کردم حق با منه، اگرم باختم معلوم خوب به من یاد ندادی که این استاد گفت، اگرم باختم معلومه که انقدر به تو خوب یاد دادم که تو تونستی بر استادت غلبه کنی. اینم برگشت گفتش که از دوال خارج نیست، یا من غلبه میکنم یه چیز، اگه من مغلوب شدم معلوم خوب به یاد ندادی، هنوز فوتوفندایی بوده که دستت بوده. اگرم فهمی چی شد دیگه، این مغالطه دایلما مغالطه خیلی معروفیه که چیکار باید بکنیم. یعنی شما دقیقاً اگه این بزنید دقیقاً میتونی به خودش بزنی همینو. حالا انواع مغالطات میکردند و اینها، در قبال اینها سقراط پیدا میشه. سقراط میگفتش که من سوفیست نیستم، من آخه یه حالا این یه نکته هم هستش. آیا ببینید مسیح پسر خداست یا نه؟ ها؟ نه اوزو بله، ولی میدونید که مسیح ها فکر کنم مسیح پسر خداست، درسته؟ اما ما میدونیم یه حضرت عیسی مسیحی وجود داره که واقعا پسر خدا نیست، واقعا هم پیامبر بوده، واقعا هم مادرش مریم بوده، واقعا هم پدر نداشته، این درسته؟ با اینکه یه مسیحی بوده، این مسیحی هم میگن همون مسیح پسر خداست دیگه. اینو عجب میگم توی وقتی که دارید تاریخ مکاتب غربی رو میخونید، مکاتب غیر اسلامی میخونید، حواس این نکته باشید. یه مسیحی داریم که واقعیت داشته، مادرش هم مریم بوده، پدرم نداشته و اینها. این مسیحه، مسیحا میگن ما پیرو اینیم. اینا که میگن ما پیرو اینیم، در مورد این حرفایی میزنن که قطعا اشتباهه از نظر ما. اما این که حالا این حرف قطعا اشتباهه، معلومه که اون مسیح هم دروغ اون اینجوری گفته. منظور معلومه؟ یعنی خود از مسیح که نمیگفت من پسر خدا. تعالیمش هم نبوده که من پسر خدام. در این حال اینا اینو اینجوری دارم میگم، خیلی وقتا در مورد شخصیت‌های تاریخی که داره یه حرفی میزنه، این از بستر اجتماعی به ما رسیده نه از قول معصوم. ما با قول معصوم میدونیم مسیح پسر خدا نیست و واقعا هم بدون پدر بوده. حالا اینجوری دارم میگم سقراط کی بوده؟ من الان دارم سقراط رو به گزارش تاریخ فلسفه میگم، اما خود من تو ذهنم اینه که بعید چه پیامبری بوده باشه با این اوصافی که میگن. منتها پیامبری که مثل حضرت عیسی
تعالیمش تعریف شده، اینم تعالیمش تعریف شده باشه.
یعنی سقراط واقعی گزارش نشده
باشه. آره، یعنی میخوام این سقراطی که ما میشناسیم میخوره بهش پیامبر باشه، با مدل بحثا و حرفا و اینایی که داره. از جمله چیزی که من میگم خیلی جالب توی این کتاب میگن، میگن که کاهن معبد دلفی اومد گفتش که مثلا پیامی از ماورا اومد به من گفت که سقراط عالم ترین شماست، و به سقراط اینو گفتن، سقراط گفت من که میدونم هیچی نمیدونم. پس عالم یعنی کسی که بدون هیچی نمیدونه، چون من که هیچی که نمیدونم. حالا من خودم دوکه نمیگه معبد کاهن دلفی رو وارد کار میکنم، میگه سقراط با این پیامه مثلا مطرح شد، باشد خودش بوده رفته پیامبری وحی چیزی بهش شده و بقیل از باید چیز دارم میگم. اما نکتهش این است که سقراط گفتش که من دانش ندارم اما دوست دارم دانش رو، فیلو صوفی هستم، دوست داره دانش هستم. بعدش این کلمه فیلسوفی کم کم توسط ارسطو شد ماها فیلسوف هستیم نه صوفیست، که فلسفه از اینجا نشأت گرفت. خب ببینید توی که این حرف این چیزها چیز گورگیاس گفتم از سوفسطایی معروف گورگیاسه که میگه انسان معیار همه چیز است. ببینید اینو اینم الان دارم جلو میارم، این است که برخی جملات هست که بسیار شأن و بالا بردنه و انقدر شأن و بالا میبره که کاملا بی‌خاصیت میکنه. عجب بهترین نمونه اینه که من خودم تحلیلم این است، میگم اومانیست حرفش اینه، اومانیست در مقابل خدا محوری، انسان معیار همه چیز است، به یه معنا خیلی انسان رو برده بالا، معلومه؟ یعنی انسان همه چیه اما به یه معنا انسان رو کاملا بی‌خاصیت کرده، یعنی شناختی نمیتونی پیدا کنید. و حرفش این بوده تو فاز شکاکیت بوده که انسان معیار همه چیز است، یعنی چی؟ یعنی هر شناختی رو به دست ما درست میکنیم برات، کار سوفسطایی دیگه، هر چی بگی اونی که من میخوام بگم. این حواس این باشید، گفتم اگه جدا میگم که گورگیاس برای خود من خیلی مهمه که یه حرف هایی عمق خودش کاملا نفی خودشه. اگه انسان معیار همه چیز است یعنی انسان به هیچ دردی نمیخورد، معلومه؟
دوباره ملازمه شو بیشتر ملازمه
اینکه بیشتر انسان. ببینید این میگفت انسان، میگفت شناخت ممکن نیست. وقتی شناخت ممکن نیست هر مطلبی رو شما میگید اینجوریه، ما معیارشیم، ما انسان ها میگیم این اینجوریه، اگه خواستی میگیم نه این اینجوریه. پس معیار ما ایم، معیاری بیرون از ما وجود نداره. خب این که معیاری بیرون از ما وجود داره یعنی ما نمیتونیم به شناخت برسیم، هیچ شناخت معتبری نداریم. یعنی اصلا
چی من وضع میکنم به شناخت معتبره؟
معتبری نیست در واقع، معنای اصلی این است که معتبر، چون من یه چیز میگم شما چیز دیگه میگی. شناخت معتبر یعنی ما این که میگیم ما اعتباری ورای من و شما هست، یه حقیقتی ورای من و شما هست، اون موجب میشه که ما اعتبار پیدا کنیم. اما وقتی گفتم هر چی من بگم، شما میگه هر چی من بگم، اینا میگه هر چی من بگم، این به یه معنا این چه جالبه که راسل یه جایی میگه توی کتاباش داره، راسل همین که قرن 20 بوده دیگه از فیلسوفای شکاک معروف، میگه نهایت دلیل دموکراسی این است که ملاک صحیح برای تشخیص فرد عاقلی که باید سکاندار جامعه باشد وجود ندارد. یعنی یه تلقی است، حالا این طرفش در امثال گورگیاس، بعدش افلاطون کاملا نقطه مقابل ایناست. حالا میرسم توی بحث حکومت، افلاطون به شدت حکومتش آقای اولی مول من خوندم چیز بود، بهترین تقریر از ولایت فقیه تو حقوق فلسفه است، آقای لاریجانی، محمد جواد لاریجانی یه کتابی داره حکومت درآمدی در مشروعیت و کارآمدی، مقبولیت و کارآمدی فکر کنم، اونجا تحلیل میکنه که آقا اساساً تئوری افلاطون که حالا بهش برسیم همون تئوری ولایت فقیه، فقط شما به جای فقیه بذار فیلسوف، که اون فیلسوفش هم تقریبا شبیه فقیه خودمونه، چون در واقع فقیه هم ما حالا بعداً برسیم بهش، ولی این تیکشه دیگه. ما ولایت فقیه ولش کنید بگید امام معصوم، اصلا ولایت فقیه تبع امامت دیگه تو عرصه حکومت، امام معصوم رو چه فضاییه؟ یعنی این حرف راسل خیلی مهمه. راسل میگه چون ما نمیتونیم بفهمیم چه کسی میتواند واقعا خوب همه چی رو بفهمد و درست سر جاش بذاره، برای همین چاره نداریم بریم سراغ رأی مردم، انسان میگه همه چیز بکنیم. تونستم منظور برسونم؟ یعنی این تقابل مهمیه، یعنی شما دوگانه گویی دارید، یا باید آدم معصوم داشته باشید که یقین بکنید، معصوم به این معنی ها کسی باشد که یقین بکنید درست میگه، اگه نمیتونید اینو داشته باشید چاره ای ندارید برید تو سراغ افرادی که اشتباه میگن. حالا که افرادی که اشتباه میخوایم بگن خب هرچی بیشتر باشن حداقل نفع خودشون در نظر میگیرن. تونستم منظور برسونم؟ این دعوا دعوای سنگین دموکراسی با نگاه دینیه. خب
در مقابل این سقراط مثلا چی
بگه؟ سقراط اون که از سقراط باقی مونده گفتم، حالا که خود جذاب گفتم دیگه، گفتم از چیزه این البته دوگانه رو ما الان دارم اینجور تغییرش کنم. افلاطون اومده اصلا کاملا توی دوگانه میفته طرف همون فیلسوف، در واقع میگه حاکم باید توسط فیلسوف حکیم باید حاکم باشد. خود سقراط هرچی از بحث مونده بحث سلبیه، یعنی او مکرر به مخاطبش میگه تو ادعا میکنی دانشمندی در حالی که هیچ نمیدانی. اون مقداری که از سقراط باقی مونده، بعد تو هیچ نمیدانی شروع میکنه واقعیت ها رو جلوی افراد گذاشتن. کالو گفتم این واقعیت رو که داره میذاره، خود مثلا ایده موسول که الان هم واردش میکنم تو افلاطون، مال خود سقراط بوده یا مال افلاطون بوده؟ این خیلی واضح نیست، ولی افلاطون اینو دیگه به این تفسیر که ما میشناسیم قطعا مال افلاطونه، اما اصل ایده مال سقراط یا نه، که من هم ایده مصطلحش با یک تا مثال های با سبک سقراطی هم میرم جلو که ببینید چقدر قشنگ و جالب در میاد. من تو کلاس فلسفه فعلا شما از بحث کلاسیک خودتون رو تخلیه بکنید، آرام آرام بریم جلو ببینیم، زیاد بحث حرکتی هم میگفتن، بریم جلو ببینید که دعوایی در رخ میده. خب من از سقراط رد میشم به خاطر همین وضعیت که داره، میرم سراغ افلاطون که اولین چیزه. افلاطون روشی داره به اسم دیالکتیک، که این دیالکتیک به نظرم خیلی مهمه درک بشه، چون با دیالکتیک شما دیگه تو علوم اجتماعی کار دارید. یعنی دیالکتیک رو اول افلاطون میگه، بعدن هگل دوباره دیالکتیک رو احیا میکنه.
همونه فرق میکنه
ولی از او، یعنی خلاصه چرا میگه دیالکتیک، یعنی یه جور به یه معنی داره رجوع به افلاطون میکنه. این رجوعش به افلاطون مهمه، یعنی نیست که حالا فرق میکنه، چون نسبتی هم با هم نداره. وقتی شما یک کلمه ای رو از یکی از استفاده میکنی برای مطلب خودت، یعنی ریشه حرف من همونه ها، ولو که حالا من دیگه تغییر دیگه میگم. اون نکته مهمی که تو دیالکتیک افلاطون هست که اساساً تفکر افلاطون رو با ارسطو متفاوت میکنه، ببین ارسطو روش استدلال و برهان میدونه، برهان هم کاملا معلومه، چون همه ما ارسطویی داریم فکر میکنیم، برهان هم کاملا معلومه، از یه جای شروع کردن به یه جای رسیدن و تموم کردن. برای همین برخی میگن ارسطو اولین فیلسوف نظام سازه، یعنی شما از اول تا آخر همه واقعیت رو برای شما شرح میده، که این مدل مبناگرایی هم که ما تو داریم کاملا مدل ارسطوییه، که یه چند تا اصل بدیهی داریم همینجوری میذاریم بالا، عالم رو میفهمیم. نظام فلسفی داریم، نظام فلسفی مشاع، اولین نظام فلسفی. حالا تو فلسفه ما اومد اشراق و نمیدونم حکمت داریم اون نظام فلسفی، که نظام فلسفی چیکار میخواد بکنه؟ میخواد کل عالم رو برای شما شرح بده. ببین این نکته من اینه، اینا همش حرفای بعد ارسطو معنی داره، یعنی تا قبل ارسطو اینا هنوز مطرح نیست به این صورت. ما فعلا میخوایم بریم قبل ارسطو. قبل ارسطو افلاطونه. اگر ارسطو مهمترین روشش برهانه، مهمترین روش افلاطون دیالکتیکه. دیالکتیک یعنی چی؟ خود افلاطون یه تمثیل قار داره، این تمثیل قارش تو خود اصلا محور تفکر خود افلاطون این تمثیل است. احتمالا شنیدید دیگه شما هم، میگه آقا واقعیت مثل چیه؟ دعوا چیه؟ دعوای حس و عقل، دعوای درکی که من دارم و ماورا، دعوای به مرا حرکته، متغیرات و ثابتات. او میگه که حکایت ما تو جهان حکایت کسیه که داخل قاریه و پشتش هم به سر در قار، روش هم به طرف دیواره، بیرون قار آتشی برافروخته شده و آدمهایی اون جلو حرکت میکنن. آتش نور میندازه، آتش ها که نور افکن، حالا راحت تر بخوای نور افکنی از بیرون گذاشتن، جلوی نور افکنه یه عده آدمهای راه میرند، این آدم ها همشون پشتشون به طرف قاره، اینا میبینن تیه قار رو دیوار تیه قار سایه های در حال رفت آمدن، شروع کردن بحث کردن در باره سایه ها، ای چرا رفت، ای چرا یکی زد، ای چرا یکی خورد، اینا در حالی که سایه با واقعیت فرق داره. یعنی هم ممکنه زردنی نباشه، شما تو سایه رد یکی میون رو یکی میپوشونه کلا، منظورم معلومه دیگه. اما سایه هم با واقعیت فرق داره، هم در اینا سایه واقعیته.
مثلا اینجا
میخواد مسل رو توضیح بده. بله، مسل رو میخواد توضیح بده. ما اول کلیت مطلبش میخوام دیالکتیک رو بگم، بعد برم سراغ مسلش برم. ببینید، میگه که ماها پشت به این وایسادیم، پشت به واقعیت، رو به طرف چیزی که واقعیت نداره، سایه واقعیته. واقعیت نداره، هیچی هم نیست. مثل پارمنیدس نمیگه که هیچی نیست، کلا خطاست. ببینید این فرق مهمی داره. پارمنیدس میگه مثلا خطاست، هیچی، تعطیل، کلا تعطیل. اون نمیگه کلا خطاست، اما میگه حواستون باشه اگه فکر کنی واقعیت اینه خطا کردی. اما این چه نسبتی با واقعیت داره؟ نسبتی با واقعیت داره که سایه است. خب من چجوری میتونم واقعیت رو بفهمم؟ من باید برگردم، شروع کنم از این قاره برم بالا، برم به درش برسم. اگه درش رسیدم، از قاره رفتم بیرون، حقایق رو میبینم. حالا که حقایق رو دیدم، تمام سایه ها رو میفهمم. دقت کردید؟ یعنی این نیست که حالا بس سایه ها رو دیگه بهش دردی نمیخورد. نه، سایه ای که اینجا بود معنایی داشت، اما معناش کجا بود؟ شما این حرکت را اگه بدونی اون سایه ها رو میفهمید. برای همین توضیحی که شما از سایه میدی با توضیحی که کسی سایه رو میبینه ممکن متفاوت باشه. معلوم شد؟ برای همین ببینید این افق مدل افلاطون به شدت واقع گراست. اما میگه واقعیت یه چیز داره. دو تا نکته مهمش این است که یکی اون واقعیت اصلی با این واقعیت چه تفاوت بنیادینی داره که میشه علم مسل، الان میخوام برم سراغش. نکته دوم این که راهش چیه؟ راهش صرفا نشستن و اندیشیدن نیست. راهش راه افتادن و رفتن و سختی کشیدن و دیدن جایی است که نمیشد دید.
شهودی.
آیا این بعدن جریان اشراق غالبا میگم ما افلاطونی هستیم. اما خود افلاطون فضای فهمش دیالکتیکه. دیالکتیک حرکت ذهنه. یعنی نه که بدنت پاشه بره، ذهنتو برگردون رو به این طرف بذار. ذهن تقلای میکنه و این تقلاش همواره در حال شدنه. بعد ما خودمون مال کجا بودیم؟ ما مال عالم مسل بودیم، از اونجا اومدیم. ما از بیرون غار اومدن آوردنمون توی غار، دست ها اونو بستن. باید برگردیم به اصل خودمون. برای ما تو اونجا که بودیم همه چی میدونیم، اومدیم اینجا همه چی یادمون رفته، با اینها داریم یادمون میاد. باید تقلایی بکنیم برگردیم به اونجا. معلوم شد؟ اما برای همین است که فضای فلسفه افلاطون، ما که با ادبیات ارسطویی اونس داریم که میخوایم همه چیز رو نظاممند بفهمیم، یعنی سر و ته داستان رو ببندیم، گیر میکنیم توش. برای همین من یه مقدار حالا میرم نظاممندی توضیح میدم، بعد دوباره برمیگردم به افلاط. ببینید تو تلقی ارسطویی که توی موهانم هست، ما سه تا حوزه مهم داریم: دانش و حکمت نظری، الهیات، طبیعیات و ریاضیات. یاد دیدم وسطش موضوع اینا چیه؟ ما عدد سنتی ازداد دارم یه اون منظوری که میگفت چیه؟ موضوع طبیعت چیه؟ جسم به ما هوا جسم، یا اینکه جسم طبیعی. موضوع ریاضیات چیه؟ جسم تعلیمی. ببخشید، موجود به ما هوا جسم، موجود به ما هوا جسم، جسم طبیعی. جسم تعلیمی که حالا امیدوارم خونده باشید تو مسائلشون توضیح نمیدن. موضوع الهیات چیه؟ اونی که ارسطو اول گفته بود این است که بعد از میدونید متافیزیک کتاب بعد از اینها بود،
بعد از
طبیعت بود. ما بعد و طبیعه، آنچه بعد از طبیعه نوشتن بود. کم کم این ذهنه چیه؟ ما بعد و طبیعه یعنی واقعیته، ما برای طبیعت. اما هرچی باشه الان ذهنه چیه؟ من در روی موجود به ما و موجود میخوام بحث کنم. ذهنه ما اینه دیگه. موجود و ما موجود یعنی چی؟ موجودم تو ذهنیت ارسطویی که ما هم ذهنیت داریم مساوی با واقعیت عینی، اونی که واقعا واقعیت است. درسته؟ خب من در روی موجود و موجود بخوام بخصم، یعنی در چی بخوام صحبت کنم؟
واقعیت.
یعنی در روی همه آنچه اساسا واقعی است. یعنی من میخوام ذات واقعیت رو برای شما توضیح بدم. واقعیت صرف نظر از اینکه تعین خاصی داشته باشه،
احکام عام واقعیت. خب احکام عام واقعیت شروع میرسن با برهان. برهان وقتی که رسید، رسید یا نرسید؟ رسید دیگه برهان، یا میرسی یا نمیرسید. مدل برهان ارسطو مدل ریاضیاته. تو ریاضیات شما وقتی یه فرمول براتون میمیسن یا جوابشو میدونی یا نمیدونی، شرق سوم نداره. به شما معلوم مثلا 35 ضرب 32 یه جوابی به این میرسید، یا میرسید یا نمیرسید. اگر رسیدید یعنی یا درست میرسید یا نمیرسید. هزار غلط هم برسید با نرسیدن یک فرق نداره. یعنی نمیدونی که چند میشه؟
2 تا 4 5 تا 8 تا 15 تا 800
حالا نکته من اینه آقا اگه کسی گفت 801، یک کسی هم گفت مثل جون 700، یکی هم گفت 200، نمیتونه بگید این 801 نزدیک مثلا 799 پاسخ این. این حقیقت نزدیکتر از اینه. نه غلطه، غلط بودن تو ریاضیات 0 و 1 ه. منظورم معلومه برهان ارسطویی اقتضاش اینه، یا درسته یا غلط، یا میرسی یا نمیرسی. همه گزینه های نرسیدن الستدی است. یعنی اگه تو امتحان یک کسی مثل 799 یکی مثل 200 نمیگن تو 790 خیلی نزدیک شدی به نتیجه، تو نمره تو میدی نیست، نصف نمره میدی. معلومه منظورم؟
معلومه.
اما توی درسه، درسه ما شما همین مطلب می‌نویسی، فقط یعنی همین شاید به ذهنم رسید ولی شاید خیلی خوبی بود. واقعا فلسفه مثل ریاضیاته که ما دنبال برهان ریاضیاتی هستیم. شما می‌بینید تو پاسخ‌هایی که طول بده خلاصه چی توش در میاد. منظورم معلومه، تجربه همه تو راست دیگه. توی آزمون‌های فلسفه بدای و نهایی رفتید بیدید خلاصه میشه نیم نمره داد، ولی تو ریاضیات نمیشه نیم نمره داد. نیم نمره شاید از اول تعریف کنی. تو منظورم معلومه چی بخوام بگم؟ این خیلی مهمه ها. ارسطو میخواد با یه برهان ریاضیاتی ببنده عالم ها. اگه علم شما اضافه میشه، تعداد علمت اضافه میشه، نه خود علمت. یعنی علم به معنی ارسطویی اصلا تشکیک بردار نیست.
عرض
چی؟
عرض میگه.
حالا فعلا اون تیکش نمیخوام بگم عرض جوام، اما ذات علم و این تفاوتی محل بحثم با افلاطون فرق. یعنی ذات ببینید شما از این طرف به لحاظ دیرای فلسفه ما به لحاظ صدرای میدونیم معرفت مشککه، چون معرفت وجوده، وجود مشککه، معرفت هم مشککه. حالا بیاید تو عدد برهان توضیح بده. برهان ما برهان ارسطوییه. برهان مشککه یعنی چی؟ یعنی خلاصه واقعیت رو من میگه وقتی شما میگه الف به است به جیم است، هر دو تا درشه سوره داشته باشه، هر الف به است هر جیم است، آیا هر الف جیم است گزینه رقیب داره؟ یعنی اگه مثلا بگیم به خیلی از الف ها جیم است، این نزدیکتره به نتیجه تا بگی برخی تعداد کمی از الف و جیم است. هم همین شبیه اینجا بکنم با مسئله رو. منظورم معلومه؟ ببینید چون برهان ارسطویی برهان ریاضیاتیه، یا آره یا نه، دیگه وسط نداره، یا کلی است یا جزئیه. برای این تو که مثلا منطق واضح بعد نمیاد اینجا. آقا توی حالا بهتون میگم شاید ذهنتون درگیر شه، تونستم منظورم رو برسونم؟ برای همین شما تو فضای برهان ارسطویی اصلا معنی نداره تشکیل در معرفت. یعنی معرفت من زیاد میشه، تعدادش زیاد میشه. یعنی من تا حالا 10 تا گزاره میدونستم، هر چی هم که میدونم یا میدونم یا نمیدونم. اگه میدونم قطعا میدونم، اگر هم نمیدونم هیچی نمیدونم. هر چی هم نزدیکش بهش بدونم نمیدونم، فقط اینو باید بدونم. و اگه میگه علم من زیاد میشه، تا حالا 10 تا میدونستم، حالا 11 تا میدونم، فردا 12 تا میدونم، پس فردا 13 زیاد شدن علم صرفا کمیه. این فقط دارم میگم که میگم نقد دارم میکنم فلسفه اسلامی اگه حواستون باشه. اما واقعا معرفت تشکیک بردار است یا نه؟ من میتونم بگم من این واقعیت رو بهتر فهمیدم یا نمیتونم بگم؟ این دیگه که دعواهای افلاطون ارسطویه. توی این نکته من این بود، ارسطو بخواد نظام فکری میده که میبنده، میبنده نه به این معنی که اطلاعات تموم میشه، اینجوری نگید معلومه
رشد میکنه، اون میدونه که میتونی با بولوان مطلب جایی بفهمی، اما هر چی که هست هست بلکه غیر از این نیست، این میبنده. برای این هم شد نظام فلسفی، نظام های فلسفی کاملا بسته است، بسته به این معنا، نه بسته به معنی که واحد هایی بهش اضافه نشه. اما افلاطون اصلا نظامش بسته نیست، نظامش دیالکتیکیه. دیالکتیکی این دائما در حال حرکت، یعنی میخواد با معرفت رشد کنه، حرکت کنه، حرکت جزء بشه. برای این است که شما هم میخونید افلاطون خیلی مانند دیگه، ولی عرفتی بلای سر فلسفه آورده که نمیتونی تکون بخوره زیر نظر.
فارابی نزدیک به افلاطون یا ارسطو؟
ببینید اساسا سنت فلسفی ما از ارسطو گرفته شده، ولی ارسطو نمیذاره یه جایی بریم. برای همین گفتم اصلا اسولوژی های افلاطون اومد، افلاطون اومده اون مثلا قاطی شده، بعد یه جایی واقعا در اومدن از این فضا. سلام. بعد نکته این است که واقعا نظام عالم نه ارسطویی نه افلاطونی نه اینا، اینا مثلا قالب های میگیرن. ما به نظر ریشه تمام بحث این است که یه بحث کلاسیکی مستقر میشه، کسی جرئت نمیکنه در مقابل بحث کلاسیک حرف بزنه. این تو تمام سنت علمی هست. ببین ابن سینا در مقابل ارسطو حرف میزنه دست و پاش میلرزه. داریم توی کتاباش اصلا ابن رشد مهمترین دعواش با ابن سینا این است که تو چرا خلاف ارسطو حرف زدی؟ اینقدر ملا صدرا میخواد خلاف مشایین حرف بزنه دست و پاش میلرزه، میگه بر ممشای قم، بر ممشای قم. میگرده تو قدما یه نفر پیدا کنه شبیه خودش حرف زده باشه. بحث کلاسیک اینجور بلای سر آدم میاره. حواس این نکته داره باشی. خب حالا با این تفسیر میخوایم بریم. بله
یک مقدمه یا اون حیث رو، اون حیثی که من بهش رسیدم رو تصدیق میکنه. طبیعتاً ارسطو هم اگر داره ریاضی بار به ماجرا نگاه میکنه، توی فلسفه که وارد میشه فقط نتیجه نهایی رو نمیبینه، مقدمات رو یک به یک براشون صدق و کذب کاره.
میدونم همون شما الان دارید مدلی که گفتید هم مدل ریاضیات دیگه، میگه 6 تا مقدمه است، با این 6 تا مقدمه حتما به نتیجه میرسیم. سوال من اینه، هم فقط اینطوری آقا معرفت تشکیل بردار هست یا نه؟ مشکک یا نه معرفت و مبنای صدرایی بشت.
معرفت مشکک نسبت به یک مفهوم، یه موقع معرفت مشکک کلی، یعنی من مرتبه وجودی
اصلا معرفت بدون متعلق معرفته.
اینو ممکنه صدرام من رو نخونده، ولی تو کنم احتمال میدم معرفت مشکک، یعنی مثلا فرض کنید من تو رتبه 6 معرفت هم
اصلا این منظورش این نیست،
تو 1000 تا معرفت دارم.
وجود مشکک، معرفت مسابقه وجوده، معرفت هم مشکک میشه. یه جور دیگه بگم آقا شما درکت از خدا از بچگی تا حالا هیچ فرقی نکرده؟
ادراک یا ایمان آنجا؟
ها؟
ادراک یا ایمان؟ ایمان
ادراک دارم میگم، ادراک دارم، درک میگم.
ادراک ایمان آنجا اگر مثلا فرض کنیم مفهوم یکی بودن بود احتمالا پیشرفت کرده. چرا؟ چون من قبلا یکی بودن رو به یکی عددی میفهمیدم، الان یکی بودن رو مثلا فرض کنید کمی معاویتر میشه.
خب این دوتا در کجا تو این رو همین توضیح میده، این که یکی اینه یا اون یکیه.
اینجا ارسطو چیکار میکنه؟ طبیعتا میگه اگر مقیاس صدق شما تو قضیه یکی بودن واقعیه، میگه الان درست میگه، قبلا غلط میگفتی.
به قبلا غلط میگه
درست
میگه. نه همینجا همین مثال یکی خیلی مثال خوبیه. آقا الان متکلمین میگن خدا یکیست و ذهنیت متکلمین هم وقت عددیه. چرا؟ چون مثلا برهان فورجه، برهان فورجه یادون هست؟ برهان فورجه کاملا دوتا رو رد میکنه، یعنی دوتا خدا باشن فلسطشون چی میشه؟ یادون هست این برهان فورجه؟ دوتا نیست، یکیست. مولا صدر میگه خدا یکیست، یکیش منظور وحدت غیر عددیه. الان طبق نقل ارسطویی اینا غلط میگن، درسته؟
یه لحظه تا صدرا وقتی میگه خدا یکیست به معنی پایین، میگه به معنی بالا یکی هست یا نیست؟ اینو ببینید، اینو بفهم، به نظر میگه کلیه
هست. همین شغل گفتی که همون دکتی من دقیقا همین بود. آیا یکی دو تا معنای مستقل از هم داره یا تشکیکی داره؟ بزنان دقیقا شده شده رو از من میگه. یعنی وقتی میگه یکیست و یکیست، میگه من همون یکیه رو گفتن یه فهم عمیق‌تر از او پیدا کردم، یا میگه دو تا معنا داشتیم؟ یه معنی یکی بود که غلط بود متکلمی میگفتن، یه معنی یکی بود که درست بود که من میگم.
نه اصلا ممکنه دوتاش صحیح باشه، یعنی میگم
همین چه جوری دوتاش صحیح باشه دقیقا حرف من اینا،
چون هم یکی عددی خدا هم یکی
وحدت. میدونم یکی عددی و یکی غیر عددی مشککن یا نه دو تا مفهوم متعارضن متباینن،
دو تا مفهوم متباین دوتاشون صحیحن. خداوند عالم است، خداوند قادر است، خداوند یکیست عددی، خداوند یکیست وحدتی وجودی. وحدت وجودی درش
یعنی شما میگی در واقع این یکیه، هیچ ربطی به این یکیه نداره، دو تا مثلا یکی و مثلا عالم.
تازه اینجا میدونید چرا ربط داره، چون دو تا مفهوم توش خوابیده، یک عددی است، نه تنها یک عددی است، یک وجودی.
میدونم سوال من اینه یک غیر عددی مفهوم مشکک در طول یک عددیه، یعنی ما اگه یک عددی نداشتیم یک غیر عددی هم نداشتیم، یا نه مثلا یکی و علم. آقا شما که علم قدرت دو تا مفهوم دیگه میدونی که مثلا عالم باشه ها
مفهوم مشکک،
این مفهوم مشکک شد حرف من دوره مفهوم مشکک بگید نه با مفهوم متباین. مشکک غیر متباینه، می متباین میگه خدا عالم، یعنی میگه خدا عالم، میگه خدا قادر نیست، اون دو تا حرف زده. عالم غیر از قدرته. ما هم سوال هست این دوتا یکیست در طول هم یا دوتا در عرض منه، دوتا هفت در عرض منه.
قطعا ارسطو اینجا دیگه اینقدر چیز نگرد. ببینید کجا من میگه آنها رو رفتم از کلاس بیرون و وقت میگم از کلاس رفت مثلا فرض میگم
من گیره فضای ارسطویی هست که مشکک توش معنا نداره.
این الان مشکک، من الان میگم من رفتم دم در خروجی مدرسه، این 20 تا دلالت داره. یک من از جای سر جام پا شدم، دو حرکت کردم، سه از این در خارج شدم.
این یه مشکک نیست که
این مشکک نیست. حاجا وقتی ما میگیم یک وحدت وجودی، یک وحدت وجودی صدر میگه در خودش فقط یک مفهومه، وحدت وجودی. وقتی وحدت وجودی رو میگه در دلش یه مفهوم دیگه داره، مثلا
بالاخره یه مفهومه یا در دلش یه مفهوم دیگه داره.
همه مفاهیم مشخصه، یعنی من که ذهنیت هم میده مفاهیم یکی هم در دلش لازمه شون همه شون مفاهیمی دارم.
اگه گفت این آخه این دو تا هر رو دارم نازازگاره، میگه یکیه در دلش، اگه گفتی یکیه در دلش یه مشکک، اصلا یکی در دلش یعنی مشکک.
لازمه فایده بلاغت آقا، یعنی همون چیزی که میگه متوقع.
نه آقا ببینید دعوا سر اینه، اگه شما مشکک رو قبول داری پس ارسطویی نمیدونی. ببین شما تو ریاضیات بگیم مثلا، تو ریاضیات بزن اگه تو رسیم مثلا مشکک، تو ریاضیات بزن. ریاضیات اصلا متواتیه،
دو چهار عدد چهار، هم دو تا دو هم چهار تا یک هم نمیدونم.
اما اینا چند تا ویژگی متمایز از هم از تو این یکی
در... این چند تا ویژگی
نه نکته همون آیه یکی در معنای یکی. ببینید شما بخواب به تعبیر از دقیق ارسطوییش حالا نه یکم بحث بکنیم خوبه به لحاظ ذهنی باشه. ارسطو واقعا بین مفهوم ذاتی دو تا تفکیک داریم، یه ذاتی عیسی وجی داریم، یه ذاتی با برهان. یاد به دست لزوم منطق دیگه یادتونیم؟ ذاتی عیسی وجی مال چی بود؟ مال عرصه تعریف بود، ذاتی با برهان مال عرصه استدلال بود. ولی کنید ذاتی با برهان دو تاست، هم ذاتی عیسی وجیه هم عرض لازمه. عرض لازم واقعا ذاتی به معنی عیسی وجی نبود، یعنی تو تعریف نمی اومد، توی مقدم معنایش نبود، کاملا مستقله. برای همین شاید مثال خب تو ریاضیات خوب مثال بود، شما وقتی میگی زوج برای چهار فهم میکنه با عدد برای چهار، عدد جزء مفهوم چهاره، برای همین چهاری که عدد نباشه اصلا تو مقام مفهوم تصور نمیاد. اما وقتی میگی زوج تو مقام مفهوم چهار نمیاد، یعنی اصلا شما بچه یک دو سه چهار میگه هنوز نمیدونه زوج یعنی چی، تقسیم بلد نیست. بچه که تقسیم نمیداند زوج نمیداند، و این در حالی که زوج رو نمیداند چهار رو میداند. عرضی لازم از ذاتی باب عیسی وجود فرقش اینه. تو منطقه های تدریس کنید در بخواد خیلی مهم ها این مثال، من کلی گشم مثال پیدا کردم. اون مثال هایی تو مزفر آورده مثال هاش آدم هیچ نمی کنم چه فرق داره متعجب عرض لازم نم ناطق ذاتیه، آدم با چرا این ذاتی اون نیست، آدم مثال هم اصلا دقیقه چون معلوم شد اسم منظورم. یعنی واقعا تو معنای تعریف حد چهار عدد هست، اما تو معنای تو تعریف تو حد چهار زوج نیست، زوج بیرونشه از بیرون، اما بیرون لاینفک. خب حالا نکته من این است، شما توی فضای ریاضی شما برای من تو عرض لازم هزار تا بیار هیچ مشکل هم حل نمی‌کنه. این مثلا این افق کاملا افق ریاضیاته، توی افق شما اگه تونستی تشکیل وارد کن چون کجا تشکیل وارد میکنی؟ همین عمده مفاهیم انسانی مثلا جز ریاضی نیست برای گیر میکنی. همون تو ایمان ناطق کل گیر میکنی. ذاتش کدومه؟ عرضش کدومه؟ عرض لازم کدومه؟ ذاتش کدومه؟ عرض لازم میگم دیگه عام داشتی، عرض لازم مساوی داشتی. عرض لازم عام با جنس چه فرق داشت؟ عرض ذاتی مساوی. هی مثالی میزنن حیوان بعد بودن ماشی. آقا ماشی و حیوان یادتون هستش مثال دعوایی که داشتیم؟ نکته اینه آیا واقعا این دسته از مفاهیم با این دسته از مفاهیم تو یه فضا؟ بله تو این دسته از مفاهیم خط کشی های دقیق دارید شما. یه مفاهیم توی با اینجور دارید چهار واقعا چهار تایی حالا چهار که از ماهیتی همون چهار حالا بگم نیجه بذاری عده بزرگتر بگم که تفاوت معلوم شه. مثلا ده قابل انقسام بر دو یه عرضشه، قابل انقسام بر پنج یه عرض دیگه شه. زوجه که قابل انقسام بر دو دیگه اینا دو تاشه. درسته دو تاش تو اینا اما عرض لازمه که تو اینا تو معنای دهش رو اینا نافته نیست. اما اینجا واقعا ما داریم که آقای معنای یکی رو من بگو واقعا دو تا معناست. شما میفهمی آقا یکی واقعا بر دو تاش صدق میکنه اما باز حفظ مراتب. وحدت عددی یه چیزه، وحدت غیر عددی وحدت است اما عددی نیست. آقا عددی تناقض داره میگی نه آقا تشکی اصلا یعنی همین. حالا نکته من اینه میگم این یه مدل تعامله، مدل تفکره. ارسطو میخواد از مشکل خود ارسطو این کارو داره میکنه. یعنی فاز افلاطون رو من برم جلو میافتید تو بازی نسبی گرایی. البته افلاطون اصلا به سمت نسبی گرایی نمیخواد بره. ببینید پس من خواستم از مدل استدلالی بگم بعد بگم حواستون باشه اینا دو تا مدل استدلاله، دو تا مدل تعامله. یه مدل که میخواد همه جا سر و ته کار کامل بمنده، مدل افلاطون نه اصلا در حال حرکته. برای خود فلسفه‌ش هم به یه معنی هگل میگه بعدن میگه من در حال حرکتم. من مثلا اگه بخوام بگیم کسی واقعا در حال حرکته افلاطونه. یعنی بحث میکنه بعد داره بحث خودشو میبره بالاتر، یه فازشو عوض میکنه.
اصلا بازه
چی؟ آره پایان بازه تقریبا. خود افلاطون وقتی که کتاب خودشو میخونه اصلا همین دال نمایشنامه نوشته، برهان ننوشته. خیلی جالبه نمایشنامه میره میاد میره میاد میره میاد آخرش نمیفهمی چی شد اما میفهمی هم چی شد. یعنی اما شما حالا خیلی از کتاب مثلا آقای کابلاسو اینا سعی میکنن نظاممندش بکنن، نظام فلسفی افلاطونی. فکر کنم خود کابلاسو هم تو هم دادنش اون ایشون گفت یه کس دیگه میگه آقای نظام نمیشه ما خلاصه بهتون بگیم ازش نظامی که سرتن شوندیم بر نمیاد. چرا؟ چون ما خلاصه ما تو قاریم، ما تو قاریم داریم تقلا میکنیم بریم تو مصر. وقتی مردیم میریم تو مصر، مثلا وقتی جدا شدیم اون تجریده رخ داد اونجای دیگه تو مصر دیگه مشکل نداریم. ولی مادام که تو قاریم داریم حرکت میکنیم، یه بعد حرکت کنیم بریم به سمت چی. خب حالا مهمترین مفهومی که افلاطون وارد بحث میکنه این بحث مصله. ببینید
بیرون از کار رفتن همون دیالکتیک میشه، یعنی اون تلاش ذهنیه.
بیرون از کار رفتن تلاشه، اما تلاش ذهنی که این تلاش دائمیه به یه معنا، هی مرتب اصلاح کردن، حرکت کردن، رفت و برگشت، جلو اومدن. خب یه تکاپوه دوش. ببین تو ارسطو شما تکاپو نداری، یادگیری دارید. تو ارسطو یا یاد میگیری یا یاد نمیگیری، تموم شد. برای شما ارسطو میتونی نمره بدی راحت. اما افلاطون مدلش این نیست. مدلش هی گفتم کتاباش یکی از مقاله همون چیزاشو بخونید کاملا میبینید. هی شروع میکنه مفهوم، مثلا مفهوم زیبایی. آیا زیبایی اینه؟ نه، این که اینجوری نیست. اینه آخرش چی شد آخرش؟ بعد میفهمید داره من هم همین زیبایی رو شروع کنم یا یکی از مسائلش به خود مصول داره. من اینقدر برای شما توضیح بدم من دیگه استدلال شیرینه که تو بحث حالا من استدلال اینا رو همش استدلال ارسطویی یاد گرفتیم چون اصلا سبک استدلال ارسطویی. ولی الان من سعی می‌کنم اینداری افلاطونیش بکنم. ببینید شما انسانی دیگه، ایشون هم انسانه دیگه، ایشون هم انسانه دیگه، واقعا اینها انسانند یا نه علکی گفتیم انسان هست؟ واقعا انسان هست؟ حسن میزن آقای زید انسان است، ام هم انسان است، بک هم انسان است. خب حالا میگه آقا شما گفت واقعا زید انسان است. خب زید که جلوی من هست، انسان چی چیه؟ این انسان که برای زید گفتی یه مفهومی است که از خودت ساخته، علکی گفتی یا در این واقعیتش صحبت میکردی؟ در این واقعیتش صحبت میکردی دیگه. خب اینی که توی این آقای زید هست تو آقای ام همینه یا این یه چیز دیگه است؟ یا تیکه از اینه؟ میگه اگه شما بگی آقا جون انسان نصفش تو اینه نصفش تو اونه، بعد اون وقت اینا که دوباره هر دوشو نمیتونی بگی، یعنی شما در واقع میگفتی زید انسان است، یه چیزی میگفتی، یعنی همونی که گفت آقا همونقدر که میگی زید انسانیت نمیگم، شما مثال مادی بگیرید چیز نشه، مثلا این ماژیک است اینم ماژیک است، انسان تو ذهنم با انسانیت و اخلاق و اینا قاطی میشه، نری تو افقا منظورم انسان به معنی انسان، آقا زید انسانه یه مقداری کم انسانه، آقا کم ماژیک بگم ماژیک بهتر، چون میگم چیز انسان دارش میشه، آقا این ماژیک است یا یکی ماژیک است، این کم تر ماژیک است بیشتر ماژیک است، اصلا کمتر و بیشتر باشه، حتی کمتر و بیشترش، آقا ماژیک تو اینه یا تو اینه، اگه بگید نصفش تو اینه نصفش تو اینه، اونی که تو اینه تو این نیست، پس این از این جهت که ماژیک است این یکی نیست، در که این از این جهت که ماژیک است این یکی از همین جهت ماژیک است، معلومه یا نه خوب دارید گیج میشید،
این با این دارید با بازی با عبارات
آیا بازی با عبارات یا توجه به واقعیت، انسانی که ما گفتیم زید و عمرو بک انسانن چیه؟ سوال افتادتون اینه، میگه آیا میگه من زید جلومه عمرم جلومه بکن جلومه، در این حال ما میگیم یه حقیقتی به اسم انسان داریم که اینا اون حقیقت هم مصداقش میشن، مصداق اونن یعنی چی؟ یعنی جزئی از اونن، یعنی یه کلیس اجزایی داره، یکیش اینه یکیش اینه یکیش اینه، قطعا اینجوری نیست، میگی مثال دیگه داره مثال قشنگ شباهته، میگی آقای زید شبیه آقای عمره، میگی شبیه یعنی چی؟ خود شباهت ها، شباهت یعنی چی؟ یعنی یه چیزی توی زید هست که همون چیز توی عمره، یا نه مثلا زید غیر از عمره، اگه زید کاملا غیر از عمره شبیه هست، چجور اشتراکی دارن با هم دیگه؟ ببینید در واقع از معانی کلی شروع کن، عدالت، این بحث سر عدالتش خیلی شیرینه، که عدالت چیه؟ همونطور گفتگوی سقراط، عدالت چیه؟ آیا قانون یونان عادلانه است؟ عدالت است یا نه؟ آیا این قانون عوض بشه حالا عدالت است یا نه؟ یه توضیح انسان میده که ما هممون بگم از شما چون عدد خالا میریز این دوزه تو کلی طبیعی اینا من تخوندیم بخواه اونو بشکنم، من میگه کلی طبیعی، کلی طبیعی در ضمن فرد موجود است یا موجود نیست؟
هست
موجوده؟ موجوده، یعنی الان این فرد رو بازش کنی یه تیکه از وجودش کلی طبیعیه؟
نه
خب نیست، یعنی چی؟ به چه معنا هست؟ این کلی طبیعی راه حل ارسطویه برای مثال افلاطونی، افلاطون میگه اینا مثله، میگه هر معنای کلی، میگه حقیقت اصلی اینه، این سایه است، اون سایه و قار که میگفت اینه، زید سایه است، ام سایه است، حقیقت چه انسانه؟ انسان است که انسان است، اگر زید انسان است به خاطر اینکه سایه ای از انسان است، حالا این حقیقت اصلی کلیه، اصلا جزئی نمیتونه باشه، جزئی به تعبیر ارسطویی که بعدی میاد، آیا کلی سایه های از کلیات مختلفه، سایه های از کلیات ها، ببینید جزئی رسش با کلی چیه؟ ببینید مثلا زید هم انسانه، هم سفید پوسته، هم قد 130 سانتیه، هم انواع عناوین کلی داره دیگه، هم پدره، هم نمیدونم مثلا دانشجوه، نه هر کدوم عنوان کلیه، که هر کدوم یه مثالی داریم از دانشجو، مثالی داریم از هر عنوان کلی، هم یه تعداد اینا که ما اینا تو انسان بودنشو شریک کردن، میتونن تو مثلا دانشجو بودن هم شریک بودن، 5 تا شریک بشن، 3 تا شریک نباشن، یعنی آیا این جزئی تلاقی چند تا مثال است؟ صرفا میدونید صرف تلاقی کلی ها جزئی نمیده، این معنی سایه میخوام بگم، سایه یعنی چی؟ دارون دادن حرکت میکنن، چند تا چیز اومده روی اینجا، آیا کلی واقعیت دارد یا ندارد؟
واقعیت چه معنی هستم؟ واقعیت
واقعاً ها خارجی یعنی چی؟ هم شدید خارجی یعنی واقعی، منظورم واقعی یعنی صرفاً تو ذهن و برساخته منه، کلمه ذهن هم برساخته چون خود ذهن هم ادراک هم داره میکنه، آیا من معنای کلی را ادراک میکنم یا جهل میکنم، اینجور بهتره. واقع یعنی اونی که ادراک میکنی، غیر واقع یعنی که جهل میکنی.
این خود بحث افلاطونه.
آره، من دارم اون مدل تفکر افلاطون رو بگم. شما با ما هم یعنی کامل من خودم افلاطونی هم بشه درد خوب میتونم باش چیز کنم. نکته این است کلی رو شما درک میکنید یا جهل میکنید. کلی از اون نیست که کلیه. اگر درکش میکنید از واقعیت، با واقعیت سر کار دارید. آیا واقعیت کلی موجود است؟ خودش موجود است. این اون دعوایی است که توی فلسفه سوال من معتقدم واقعا فلسفه به خاطر عرستگی رو رفته، این است که ما توی فضل خودمون واقعیت رو مساوی کردیم با وجود، بیچاره شدیم به طبع عرستگی. واقعیت خیلی مختلفتر از وجوده. کفیار میگم بسید فلسفه میدونم کفیار میگم، ولی افلاطون رو بخواهی بمانگی لاغا حواستون باشه، افلاطون یکی از واقعیتش وجوده، نه همه واقعیت وجود باشه. الان فقط من یکم کمک کنم این نکته رو داری شما تصور کنید، تصدیقش پیش کشیدون تصور بکنید چیز واقعیت گسترده تر وجوده.
شما وجود رو درست نفهمیدیم وجود.
حالا ببینیم ما اطلاع نه تو فضای فرسایی ما که وجود دیگه اگه هیچی رفت نداریم وجود رو فهمیدن، اما خواهد واقعیت وجوده. ما خواهد شما واقعیت هایی نشون بدن وجود. که شما نتونه بگی وجوده. اولین واقعیت که نمیتونه بگی وجوده خود ماهیته. ماهیت من حیث و هیه خود خودش نه فقط وجود موجود نیست، معدوم هم نیست. خیلی ماهیت چیده. ماهیت هیچی نیست یا معدومه. اگه وجود نیست تو فضای ما بین نقطه مقابل وجود میشه معدوم دیگه. معدومه. بذارید اصیل بگم خود عدم، بری سراغ عدم از همش بدتر. عدم نیست. حالا عدم که هیچی نیست، هیچی نیستش، یعنی واقعیت هم نداره خود عدم. دقت کنید چه جوری سخت میشه.
واقعیت نداره در عالم فکر کردن ما
مجبور. نه نه نه، یعنی ما عدم درک، ما ضابطه اول میکنیم، درک میکنیم یا جهل میکنیم عدم رو داریم
درک
وجودی میدونم. خب ها همه وجودی یعنی نه یک آمیگا بریم با خود عدم بریم سر پنج دست پنج نرم کنیم این عدم چه بلای سر میگرم. علاوه تر با تبایی از اون کسایی که عدم یعنی هیچی اصلا نیست، محکم بایستد رو اصالت وجود و اصالت وجود کنم به نهایت که عدم نداریم اصلا. عدم عدم الان خواه عدم چیه؟ از الان گفت عدم چیه؟ بگه عدم یعنی عدم الحکم. اصلا گزاره سالبه گزاره نیست. ببینید اینجور بگم، وقتی شما میگه مثلا اسب در اتاق نیست، اسب اینجا نیست، جمله صادق گفت یا کاذب؟
صادق.
جمله صادق مطابق میخواد
نبود اسب.
هر گزاره صدقش نظر من در ده مطابقت دیگه باید مطابقی داشته باشه. مطابق اصل نیست چیه؟
عدم
اصل. عدم. پس عدم واقعیت داره، عدم اصل تو این گداق واقعیت نداره.
عدم مضاف
رو که عدم مضاف موجوده یا واقعیت داره؟ عدم مضاف موجوده. ببینید اما اون دعوی که کلاسیک میگه موجوده، من میگم بلن سراغ های بالا موجود نه. علامه میگه عدم از حیث عدمش هیچی نیست، برای همین گزاره اصل نیست. عدم مضاف موجوده یعنی چی؟ موجوده وجود ذهنی. عدم مضاف که میگن موجوده یعنی موجوده به چه معنا موجوده؟ یعنی موجوده وجود ذهنی. یعنی اگه ما انسان ها و ذهن ما نبود اصل نیست در این اتاق کاذب بود.
وجود معنی که در خارج واقعیت داره ولی
وجود نیست. خب هم موجوده ولی وجود نیست یعنی چی؟ دقیقا همین همون بحث کلاسیه.
چیزی پر نکرده دست
خارج. خب میدونم همون نکته من همین هستی که واقعیت من نظرم اینه واقعیت گسترده تر از وجوده. ولی وجود واقعیت هست، اما واقعیت واقعا گسترده تر از وجوده. اگه شما در همین رو میگه خب ما دعوا نداریم بس کم بس دقیق وجوده. اما شما که وجود مضاف میگم وجود مضاف به من توضیح بده.
الان ببینید اینجا یه مسئله پیش میادش. ببینید وقتی ما به عنوان انسان بحثش رو پیش میکشیم تو عالم بحث ما این موضوع اومده. ببینید چی میگم؟
خب میدونم سوال من اینه اگه ما هیچ انسانی نبودیم گزاره اصل نیست در این اتاق صدق در این اتاق اصل نیست، صادق بود یا کاذب بود؟ صدقش در بیاره. ببین اینجا بگم اگه ما انسان نبودیم دو به علاوه دو مساوی چهار صادق بود یا نه؟ صادق بود. صدق در گروه انسان نیست، در گروه ذهن نیست. صرف صرف درگیر متعدد با واقع. اگه ما انسان نبودیم گزاره خدا هست ساده بود یا نه؟ یعنی صدقش ربطی به انسان نداره. نه
اون گفت که اصلی
حالا حالا میخوام یک دامی گم برم جلو. پس صدق گزاره ربطی به وجود انسان داره. حالا حالا به سراغ اصلی
همه گزاره
از صدق اصلا گزاره صدق گزاره در گروه انسان نیست برای جعلی اونجا که جعل است چرا در گروه ماست. اصلا اگر انسان نبود پول هم نبود چون پول اصلا به جعل انسان پول میشه. نبودم از حیث جعلش دارم میگم نه از حیث ساختنش دارم میگم. من دارم بزنم کارخانه هم نبود نمیخوایم کارخانه نبود اما تو عالم واقع وارد نمیشون. خب حالا نقطه من این است که وقتی که شما میگید که اصل نیست اگه هیچ انسانی نبود این گزاره در برای این مثلا شما میگید در ایران حالا که مثلا ایران مثلا کدوم حیوانی نیست بگید یک حیوانی که میدونید دایناسور نیست خب دایناسور خب آکوال باش حالا میارن توی بازوش میارن حالا یه دایناسور بگیم خیلی خیال رو ازش آقا دایناسور نیست این گزاره صادقه یا نه؟ این گزاره صادق حتما باید انسان ها تو عالم پیدا بشن تا این گزاره صادق باشه؟ خب ما به ازای از وقتی دایناسور ها منقرض شدن ما به ازای این گزاره چیه؟ میگه عدم مضاف عدم مضاف بعد عدم مضاف که نگم وجود مضاف من عدم مضاف حظی از وجود داره حظی از وجود داره یعنی چی داره؟
ما گفتن
اینه واقعیت داره میدونم، نکته من همینه اگه گفتن واقعیت که تمام بس میره جلو
گفتن چیز آیا اونجا گفتن واقعیت اهم است
خب اگه شاید شاید شاگردای مفیدی رفته خونده خوبه دی اگه کسی اینو بپذیره حل مسئله هیچ من بحثی ندارم فضای فلسفه سرزایی و مثلا فلسفه اسلامی واقعیت مساویه با وجوده اگه شما میگه واقعیت اهم از وجوده هیچ مشکلی نداره من همینو بگم مثلا
خاطر ما آلو با انرژی رو
فضای علامه در وقت های گرفتیم واقعیت و اهم مسئله شدیم بیشتر شاگرد های علامه هستن که تقریب و کجا واضح بگم مال خود علامه رو که قول قطعی شد
یه فضای قبل از اصالت رو بودیم داریم یه فضای بعد از اصالت رو بودیم بعد از اصالت رو کلام شما صحیحه واقعیت مسابقه با وجوده اما قبل از اصالت وجود
من دو تا قبل تاریخی
نه نه طب اصلا شما الان شما سوال اصالت وجود برای شما پیش میاد شما چه زمانی سوال اصالت وجود براتون پیش میاد
در نسبت
هم ماهیت رو و هم وجود رو واقعی بدونید تا آه. زمانی که این رو واقعی نبینید نمیتونید سوال اصالت خب. وجود ریشه ثبوتی پیدا میکنه و لذا
نه اگه اینکه دیرا هم خود کلمه اصالت یه تقریری از دعواست بذار من چه دیگه بگم مثلا که خب میگم حرف علامه اینه علامه میگه گزاره های سالبه عدم الحکمه حکم به عدم نداریم ما رو همین مبنا که عدم هیچی نیست واقعیت ما خب شب بعد از اصالت وجود دیگه داریم علامه اصالت وجودیه میگه مثلا گزاره عدم الاله این زیده این تو اصفا خواستی نگه این بحث زیده از تو اصفا زیده عدم الاله علت لعدم المعلول میگه اصلا لغبه ما همچین گزاره نداریم چرا؟ چون اصلا گزاره سالبه نداریم گزاره سالبه عدم الحکمه توضیحش اینه میگه وقتی که اصل نیست صرفا حکم نکردی به اصل که هست یا نه نه اینکه چون اگر اصل نیست واقعی است واقعیت مابعضا میخواد و واقعیت مسابقه با وجود برای همین و ما میدونیم که نیست وجود نیست خب اشکال که همین فضا به علامه خیلی جدی میشه گرفت این است که آقا امتناع تناقض یه چکار میخواد بکنید امتناع تناقض نه فقط نیست بلکه ضرورتا نیست دقت میکنید ما حکم به ضرورت سلب داریم علامه حکم سالبه رو میگه عدم الحکم ضرورت سلب چیکار بخواد بکنید ما به ضروره میدانیم که نقیض این جمع نمیشه بذار یه دیگه سوال بکنم آقا نقیض این جمع نمیشه تصور کردید یا نه به تصدیق بلا تصور بود وقتی تصور کردید تو ذهن شما جمع شد یا نه حمله اولی هم شد به حمله اولی هست یا نه هست یعنی چی اونجا؟ هست یعنی یه نکته زبانی سریع فرار کنه من میخوام عرصه‌های مختلف دیگم دوباره مثال دیگه که هم میخوام برم به سراغ فضای حلق برگردم به افلاطون آقا کلی واقعیت دارد یا نه؟ بستر اینه. کلی واقعیت داره. اگه واقع نشه جمله زید انسان است، مثل اینکه بگم مثلا این پول است. یعنی واقعیت مستقل از ذهن ما داره، اما واقعیت داره یعنی وجوده. حالا من توضیح این استادون رو بگم که در واقع اصلا چرا ذهن ما اینجور شده. ببینید یه نکته ایشون خوبی داشت، مثال خوبی داشت، ذهن ما چجوری پرش میکنه. ما دو تا کاربرد هر اصول دارم میگم. ذهن از معانی دو جور استفاده میکنه. یه معانی توصیفی که تمام بحث عادی که ما میخونیم اینجور معانیه، چه دلالت التزامی، تطابقی، دلالت که ما میخونیم تو معنای توصیفی کلماته. معنی توصیفی کلمات هم معنی کلمه. حالا یا کلمه معنی مطابقیشو بگیرید یا التزامیشو، ولی معنی این کلمه است، خود این کلمه ای دلالت داره. اما گاهی وقتا ما کلمه ای رو کم میاریم تو گفتگو، میخوام یه چیزی من به شما بگم، کلمه ندارم، یه کلمه میگردم، یه کلمه ای که نسبتی با این کلمه داشته باشه که این نسبت از نظر من نزدیکترین نسبت باشه، میارم جلو با اون کلمه منظورا میرسونم به شما، که اگر شما بخوای این کلمه رو تو معنای خودش وایسی قاطی میشه. منظورم معلومه؟ یعنی یه کلمه رو ایشون تعبیر کردش که کاربرد توصیفی، کاربرد اشاره‌ای. کاربرد اشاره‌ای یعنی من با این کلمه فقط میخوام این معنی چیه؟ فقط منظورم اینه. حالا شما بگو این یعنی چه سالی که اینگه چی بود میگفتش که کلمه چیز میگو یه جمله طولانی میگفتش که مثلا کلی نقطه داره، بعد این چند تا نقطه داره، یادتون این وقتی مثالی همون دارو جمعه این چند تا نقطه داره، بعد طرف مثلا میشموردش بگو 37 تا نقطه نه 3 تا نقطه داره.
چجوری؟
این بخواب این اگه منظور اینه، حالا خب اشاره یعنی این دیگه، یعنی حواست باشه اشاره میخواد اون متعلقشو فقط بگه، نه اینکه خود متعلقو بیان کنه که نقطه‌هاش هم بیان کنه. حالا مثال خوبی که شو میزد، میگفتش که شما سفره داری، نون میذاری تو سفرتون، یه بار میری سفره رو باز میکنی، نون توش نیست. این دو جور تعبیر میکنی، یکی توی سفره نون نیست، یا یکی توی سفره فلسفه بود، توی سفره عدم نون هست، نون نیست، با عدم نون هست به لحاظ منطقی. یکی دیگه درست یا نه؟ عدم نون هست یعنی نون نیست. خب حالا دقت کن، گفتی چی؟ گفتی عدم نون هست، عدم هست، مگه عدم هست؟ بعد گفتی عدم نون نیست، بلکه نه عدم نون هست واقعا، میخوای بگی عدم نون اینجا درستم گام به گام برم سراشی ایشون میگه آمین نوی هست. مثالی که ایشون میدن مثال خوبی بود، من مثال چیده ای بچه کوچیک داشته باشی مثال خوب جواب میده، بعد تجربه به بچه‌ها میگه هر عددی، هر چیزی یا زوج یا فرد، هر چیزی یا زوج یا فرده. فرده این بچه شما فیلسوف از اون در میاد میگه سفیدی زوج یا فرده، سفیدی زوج یا فرده. یه بابا من منظورم از هر چیزی هر عددی عددی نیم، سفیدی زوج، این خیلی سفیدی قشنگه، این سفیدی زوج یا فرده. چی میگی بهش؟ اگه گیر بندازه این بچه های 3-4 ساله گیر باشه، گیرت بندازه آه تو من گفتی سفیدی زوج یا فرده، بعد من بگی الا بله سفیدی زوج یا فرده، اگه بخوای بگی کدومشو میگی؟ کدوم میگی؟ قالا کدوم میگی؟
زوج یا فرده؟ من میگم فرده،
فرده قالا میگه فرده. اصلا بگیم یه سفیدی دیدم، وقتی میگیم یه سفیدی دیدم یعنی یک در مقابل دو یا نه، ما یه معنای از یک آوردیم که معنای یکی که میشتاخته می نبود، یه نکره دیدید دیگه، تو فضل نکره رو بیش یک میذاریم، یک نکره یعنی فرد در مقابل زوج یا نه، ما فرد رو یک رو گاهی وقتا از باب نکره استفاده میکنیم. این استفاده این نکره اختزاعات عدد یک رو نداره که اگه ضرب در دو بشه بشه دو، با دو جمع بشه با یک دیگه جمع بشه بشه دو. یه سفیدی دیدم، یه سفیدی دیگه هم دیدم، حالا پس دو سفیدی دیدم میخوام، یعنی البته میشه این با یه تسامح یک اونجا پیاده کرده، ولی هم میخوام یکی که گفتی سفیدی چنده، سفیدی زوج یا فرده. وقتی گفتی سفیدی فرده فقط میخوای بگی آقا اگه بخوام بگم، یعنی این دیگه چون من دارم برسونم. بعد اگه شما اینجا که کاربرد اشاره‌ای دارید، برید درباره احکام توصیفیشو بیاری اینجا. یعنی یک احکامی داشت. فرد یه قواعدی داره، زوج قواعد. مثلا فرد قابل انقسام بر دو نیست. فرد حالا ویژگی داره. بگه خب حالا سفیدی هم قابل انقسام بر دو نیست، سفیدی هم فلان، سفیدی هم فلان. چون من دارم برسونم. ایشون تعریف بخواد کاربرد اشاره کار توصیفی. گفت حواس نوش تو کاربرد اشاره چیه؟ وقتی گیر میکنیم کلمه نداریم، نزدیکترین کلمه به مقصود اون میگیم. بین زوج و فرد، فرد به سفیدی نزدیکتره. اون بخاطر اینکه یه معنی بیخودی هم داره توش. درست منظور برسونم؟ حالا تو این فضا ما کلمه وجود رو هر جا کم میاریم در واقعی ترین واقعیات وجوده. این مقدار ما کاملا اصالت وجودی هستیم. این از واقعی ترین واقعیات وجوده. و چون از واقعی ترین واقعیت وجوده، هر جا میخواییم بگیم یه چیزی واقعیه، از کلمه وجود استفاده میکنیم. حالا این کلمه وجود اومده تو فلسفه منقح شده، سر و تش در اومده، احکام وجود پیدا کرده. بعد ما این احکام وجود رو اگه بریم تو هر واقعیتی گیر میکنیم، یکی از بارزترینش که از محل نظر افلاطون گیرم کرده، بعدی ها خیلی گیر کردن، مثله. همین واقع یعنی وجود مثل کل مثل کلی ان واقعا انسان واقعا کلیه درست یا نه
ولی معنی وجود داشتن
اما از اون طرف ببینید یکی از احکام وجود این است که وجود عین تشخصه وجود عین تشخصه از اون طرف کلی واقعیه بعد تو ذهن ما واقعی شده موجود بعد موجود هم که این تشخصه پس کلی موجوده یعنی کلی شخصی است بعد برداشت این است که بحث کلی سهی که تو فلسه ما کلی اشاره میکنه آدم آخر هم به نظر هم میگه نفهمیدم خود اینجا گفتن در واسه رو همین میده چون از این طرف کلی داشتن به عنوان واقعی این طرف هم وجود داشتن به عنوان تشخص یاد نظر من نه نمیخواد نظر من قبول کنید فهم خواهم بگم که اون دعوایی که تو فلسفه افلاطون هم هست که ارسطو کلی گیرش میندازه آقا تو میگی مثل واقعیه خلاصه مثل وجود داره یا نداره اگه داره این مثال غیر از نوعی احکام وجود تشخص تعینات وجودی صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر درست یا نه صرف و شی موضوع شما واقعیه یا وهمیه جعلیه اینجوری قاعده فلسفی داره میگه بیشی جعلی معلی درسته؟ صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر در باید چی داری صحبت میکنی؟ ببینید دورت من منظور حتی به یه معنا مثال حتی کلی هم نیست یه بحثی افلاطون میکنه یعنی صرف و شیعه صرف و شیع غیر از قابل صدق بر کثیرینه بلا که صرف و شیع قابل صدق بر کثیرین هم میشه دورت هم منظور رسولم افلاطون میگه واقعیت اصیل مثل است. مثل ترجمه ایده است. ایده ها واقعیت دارن. ایده گراست. ایدئالیست هست. افلاطون یه ایدئالیسته. ما ایدئالیسته یعنی چی؟ یعنی واقعیت رو قبول داره خوش هم قبول داره. تونستم بفهمید یعنی گفتم کلمه ایدئالیست تو فضای ما اومده جوری شده حتی تو هگل هم که ایدئالیست میگه اصلا ما ایدئالیست متأسفانه به تبع علامه طباطبایی آقای متعالی اینا هم به تبع فضای مارکسیستا مارکس یه پرانتزی باز کنم تو بحثمون از نظر مارکسیستا واقعیت مساوی ماده ایده به معنی ارسطویی با ادبیات ما از جنس مجرد درسته؟ همون کلی مجرد با همون تصاویی که داریم توش ایده ارسطویی مثل افلاطونی مجرد هم مادی نیستن از نظر ماتریالیست کسی که باورش این باشه غیر واقع گراست معلومه؟ برای همین است که ایدئالیست تو ادبیات مارکسیستا مساوی شده با صوفیست غیر واقع گراست بعد آی مطهری و علامه طباطبایی مکرر هی میگن این ایدئالیستیه بابا ایدئالیست معلوم چه بدی باشه تو مثلا بلد اصطلاح بگم من از نقدهایی که به علامه طباطبایی و آی مطهری دارم در این کتاب اصول فضای روش شناسیشون کلمه رئالیسمه آقا چرا کلمه دیگری استفاده می‌کنی؟ کلمه خودش بگو اصول فلسفه و روش واقع‌گرایی. خب اینو می‌خوای بگی دیگه؟ چرا میگی رئالیست؟ آقا تو فضایی اینا دارن تلفظ میکنن که رئالیسم رو توضیح میدن به ماده‌گرایی. چرا؟ نقطه مقابل رئالیسم که اینجوری باشه میشه ماده‌گرایی و رئالیسم اینجور واقع در ماده مارکسیست هم میگن آیا مطمئن میگن ما رئالیستیم. خب باشه اول گفتی اشتباه کردی گفتی چون خود رئالیسم داره اختزاعات سوژه‌ای داره بعدم برسیم بهش. خود کلمه رئالیست کاملا اختزاعات سوژه‌ای داره. هم فرم رو صرف نظر کنیم چرا میگی ایدئالیست بده؟ این یکی دیگه چرا میگی؟ اونا میگن ایدئالیست ها چنین و چنان برای آقا ما ایدئالیستی میشه اگه بخوایم تو این وادی قرار بگیریم ها منظورم معلومه؟ یعنی اگه بخوایم تو معنای دقیق لغوی استفاده کنیم اتفاقا ما ایدئالیستیم. یعنی ما واقعیت مجردات رو واقعی تر میدونیم. یعنی ما به افلاطون نزدیکتریم یا به ماتریالیستا؟ افلاطون میگه اون واقعیه این سایشه. ما هم نگاه دینی اون چی میگه؟ واقعیت اصلی اون بره؟ دنیا یه توهمیه، یه سرابیه، یه سراب بقیعت یحسب و زمان و ما ها. سراب یعنی همون سایه دیگه. تونستم منظور رو برسونم؟
استاد این ایدئالیستی که الان یه معنی دیگه پیدا کرده آیا مثلا از همون گرفته شده؟
نه خواهیم نه، من همون گرفته شده. حالا این ایدئالیست امروزی تو میرسیم حالا توی بارکلی و دیگر نمیرسیم ولی ما هم شروعش حواستون باشه چی بود؟ حالا تو خود بارکلی هم که اگه وارد میشیم این ایدئالیست بارکلی در مقابل ماتریالیسته نه در مقابل رئالیست. خیلی مهمه اصلا ایدئالیست در مقابل ماتریالیست خیلی دعوا داره میکنه. خب وقتی این در مقابل اونه حالا این ماتریالیست ها به خصوص مثلا رئالیست بعد تقابل رئالیست و ایدئالیست کردن ما نباید تو بازی نبیفتیم. نکاتی که من گفتم نقد دارم منظورم اینه ببینید وقتی یک کلمه رو از یک فرهنگ دیگه دارید میارید از یک قاموس دیگه دارید میارید بعد خیالتون راحت میشه این کلمه چی داره میگه لوازمش چیه. مثلا علم دیگه ساینس رو کردیم علم بیچاره شدیم این لوازم آیا میتونم بگم نه کلمه خودم منظور خودم میگم برم جلو چش گل داره. یعنی اگه علما اینا مینوشتن اصول فلسفه و روش واقع گرایی حرفشون کم میشد از اهمیت و از اعتبار از اون بحثشون کاملا منطبق بر مرادشون میشد. خب برای اگرد سراغ افلاطون. افلاطون پس چی میگه؟ میگه آقا اصل عالم مثله. بعد میره سراغ مثل. خود مثل چه نسبتی برقراره؟ ببینید حالا من ارسطویشو بگم شما یه نسبت زید و انسان داری یه نسبت انسان و حیوان دارید. انسان و حیوان هست دیگه همونجور زید انسان هست انسان و حیوان هست منونه ارسطویی دارم میگم اولاق حیوان هست از حیوان اولاق حالا اولاق میگه این اولاقه اون یکی هم اولاقه مثل اینکه بدوزید حالا اولاق حیوان است یعنی اولاق مفهوم کلیه اسب حیوان است. اینا چه نسبتی با هم دارن؟ اینجا دیگه نسبت بین مثله. پس ما کار معرفتیمون یکیش نسبت مثل با این عالمه. عمده کار معرفتی حرکت تو عالم مثله. اصلا استدلال ها عموما کلیات با کلیات در استدلالی که جزئی اینقدر این مهم بودش که ارسطو برگشت گفت جزئی لا یکون و کاسب و مالا مکتسب با کلمه غلط گفت ولی اینقدر ولی یه جای مهمی رو در دست میذاریم که اصلا فضای تفکر و تعقل سیر تو کلیاته. پس ما وقتی داریم تعقل میکنیم تو کدوم عالم داریم حرکت میکنیم؟ تو عالم مصد داریم حرکت میکنیم معلومه؟ خب حالا افلاطون شروع میکنه تو عالم مثل حرکت کردن. تو عالم مثل که حرکت میکنه میگه آقا مثل با هم رابطه دارن، رابطه کلی چیز کلیتر دارن. میره تو من دیگه خلاص فقط من چند نکات مهم فکریشو بگم. میره توی این مسیر میرسه به میگه که عاقبت همه این مثل خیر واحد زیباییه. الان یادم رفته بود نوشته شد یا ننوشتم فکر کنم وجودم میگه که این یکیه این چهار تا یکیه. آیا چهار تا یکی هم دقیقا بحث تو بحث خودمون عینیت ذات و صفات یعنی این مسائل مختلف به این خط میشن که اینا یکی هن. برای همین مثال اعلا اصل عالمه. همه چیز پرتو مثالن. ببینید چون نظریات اشراقی کاملا دیگه توی فضا داره میاد جلوها. مثلا صدور، مثلا مفهوم صدور اینا مال افلوتینه که افلوتین از افلاطون گرفته.
زیبایی میوسف واقعیه.
چی؟
زیبایی میوسف واقعیه.
آره. حالا افلاطون دارم میگم، من حالا نظر شخصی خودم نمیگم، من خودم نظر همینه. زیبایی که به شدت واقعیه، ما اینقدر فضل قلبی برامون حاکمه که زیبایی واقعی نیست. انصافا واقعا یک گل با کثافت دستشویی زیباییشون مثل همه یا به جعل ما متفاوته؟
جعل نه، خلقت ما. ممکنه یه حیوان اونو زیبا ببینه؟
واقعا ممکنه.
آره جان،
واقعا. خب هم باید اینو زیبایی
دقیقاً همون مولوی، همون مثالی که مولوی میزنه چاه کرد، مثلا چاه کرد.
خب میدونم اونها
زور باورن درست
چی بس. بله میدونم آخر دوباره سر ساختار و اینا میشه، مثلا میدونم بهش به نفعشون بگم مگس مثلا. منتها نه قبلا رو زیبایی فکر الان یادم نیست، ولی تو زیبایی فکر کنید روی مثال های شفافی هست که شما میفهمید زیبایی واقعیه، واقعا بهر از واقعیت داره. یعنی زیبایی به جعل ما نیست، به فرض ما نیست. این نکته شما که این اشکال از این جنس اشکالا شاید ساختار ذهن من باشه، تو تمام واقعیات پیاده میشه که باید دعوای دیگه سرش بکنیم. شاید ذهن ماست که دو رو دو میفهمه، شاید ذهن ماست که سفید و سفید، شاید ما با قدر چشممون سفیدا رو سفید میبینیم، وگرنه سفیدا همشون سیاه باشن. این شاید اشکال، میگن اشکال چه دیگه، اشکال سیستمی، اشکال سیستمی معرفت تو تمام معرفت پیاده میشه. جانی دیگه ساختار ذهن من زیبار، ساختار ذهن ما سفید و بیاد رنگی در عالم نداریم، ساختار ذهن منه که تونستم منظور برسونم. یعنی اگه با ساختار بیاری جلو اشکال مترده.
اصل زیبایی رو نه، این که این زیبا.
خب پس اگه اصل زیبایی واقعیت داشته باشه،
آره اصل زیبایی رو ممکن
نیست. بنده خدا که بیچاره همین رو میگفت دیگه، اصل رو داره
باشه. یعنی موجود، این اگه وجود دارد از منظر من و منظر کسی دیگه فرق نداره، مثلا این سطح
خب اصل زیبایی چی؟
ولی اصل زیبایی ممکنه وجود داشته باشه، ولی آیا در این مثال ممکنه
اصل زیبایی مثلا در این مثال اصل زیبایی واقعا زیباست یا نه؟ اصل زیبایی، حالا من نکته خب این بگم، حرف چی بگم، اتفاقا میگم خدا دیگه، خدا هم جمال مطلقه، هم وجوده، هم خیر محضه، هم واحده. گفتم این تصویری که داره به تصویر ما خیلی داره نزدیک میشه. خب نکته چی؟
پیامبری بوده برای خودش.
افلاطون خیلی حرفش با نزدیکی. یه حرفایی درباره حکومت و یه حرفای خوبه حکومت داره. توی فضای حکومت یه حرفایی میزنه. اون حرفاش کاملا اصلا جنسیت منکر میشه و زن جد بحثی داره. اوناش که آدم میخونه اگه اینا رو گفته قطعا پیامبر نبوده. ولی من امیدوارم اینا روش دروغ چسبونده باشن. افلاطون آقای جوادی اومد نکته میگفت، خیلی نکته قشنگه. من یه بار با دکتر اعوانی گفتم، ایشون شاهد اضافی آورد بر حرفای جوادی اومد. ایشون میگفتش که ببینید اگه کسی برس، آخه چون افلاطون رو مثلا گادامر رو اینا هم شرح میدن و اینا کاملا افلاطون رو پایین میارنش. بعد آقای جوادی میگه بابا کسی که با نمایشنامه بحث فلسفیشو میگه، شما توجه کن نمایشنامه نوشته، از نمایشنامه دلالت مطابقی برداشت نکن. مثل این من توضیح میدم، مثل این که تو قرآن نوشته که الرحمن و علی العرش استوا، شما بگید مسلمان معتقدن خدا رو صندلی میشینه، میگه نمایشنامه اقتضا خاص داره. من اینو با دکتر اعوانی گفتم، خیلی خوش اومد. بعد شاهد آورد گفت این امثال گادامینار راست میگن، در رساله پارمنیدوسی که رساله های افلاطون، رساله پارمنیدوس شردن، رساله پارمنیدوس به شدت وحدت وجودیه، یعنی توضیح وحدتی خیلی سنگین میده که اینا که دارن این حرفا میزنن راست میگن، به رساله پارمنیدوسو توضیح بدن. برای خود افق فکری افلاطون تو فضای حکمت نظریش خیلی فضای به ماها نزدیکه. البته تو قرائت که از چیز هست، افلاطون دمیورج مال افلاطونه دیگه، خالق مال ارسطو بود، بکنم مال افلاطون بود، یکم شکر خالق افلاطون، یعنی خدا خالق رو غیر از مسل میدونه ظاهرا، یه کسیست که از رو مسل اشیا رو میسازه، یه دیدنم این دمونی رو شد. خب حالا این وقت ما دیگه از آن شد، من حالا انشاءالله جلسه بعد من یه نکته بگم. عالم مسل هم معرفت رو توضیح میده هم واقعیت رو، و اوج واقعیت با معرفت داره یکی میشه. نکته مهم عالم مسل اینه، به خود ما هم اینجوری هستیم، ما میگیم عالم عقل سراسر معرفت، سراسر واقعیته. وجود عالم عقل با عالم طبیعت. این از میراث‌های افلاطونی که میراث خیلی مهمه، که آیا عالی ترین واقعیت این که ملا صدر که وجود مسابقه با علمه، عالی ترین واقعیت واقعیت از جنس علمه یا از جنس فیزیکه، از جنس چیزه؟ این یکی از نکات خیلی مهمه برای فضای افلاطونی، هم وجود شناسی هم معرفت شناسی، و این دوتاش کاملا داره با هم دیگه پیش میره، که عالم مصولش هم میخواد مشکل معرفت حل کنه هم مشکل واقعیت حل کنه. السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.